فرش در شعبه مرکزی.
داغ کرده رفته سینه دیوار،
همه داغ میکنن اما ترمز که نمیبرن.
مگه میشه داغ کرد و نبری؟
بله، با لنت تندیس چه تو گرمای خرماپزون چه تو برف و بوران زمستون، حتی اگه داغ هم کنی ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس افتاد.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43 لنت ترمز مدرن تندیس.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید. از شما دعوت می‌کنم در ادامه ما رو همراهی بفرمایید.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملت‌هایی که کسی مثل فردوسی دارن و کسی مثل شاهنامه دارن.
یعقوب لیس دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من نباشد.
شب‌های فرهنگ.
به نام خدایی که در این نزدیکی است. دوستان و یاران همراه سلام. به برنامه شب‌های فرهنگ خوش آمدید. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید. در بخش اول برنامه امشب صحبت‌های آقای زهیر توکلی، پژوهشگر تاریخ ادبیات رو بشنوید درباره ارتباط تاریخ ایران با شعر.
یکی از نکات مغفول مانده در تاریخ ایران این هستش که تاریخ ایران همیشه شاهنشاهی بوده. این یک ساختاری بوده که مربوط به ایران بوده و حتی الان هم کسایی که درباره چیزی به اسم مطالعات ایران شهری دارن کار میکنن این رو شدیدن روش پافشاری دارن و درست هم هست که ایران یک سیستم شاهنشاهی داشته، یعنی گوشه های مختلفی از این فلات مقدس شاه داشته، شاه های محلی داشته، ولی شاه بزرگتری بوده که بر همه این شاه ها ریاست داشته و اونا توان او کرهن چه میخواستن چه نمیخواستن گردن میذاشتن به اون شاهنشاه. ما انعکاس کمی از این سلسله های محلی در شعر فارسی داریم، یعنی شعرهای مدحی که باقی موندن عموما درباره همون شاهنشاه ها هستش. تو برخی از ادوار شعر فارسی تو مناطقی که شاهنشاه کمتر نفوذ داشته ما می‌بینیم که شعر مثلا تقدیم میشه به اتابک آذربایجان مثل بعضی از کارهای نظامی، یا اشعار مدحی است. مثلا فرض کنید یکی از معروف‌ترین قصاید خاقانی، رخسار صبح پرده به عمدا برافکند، راز دل زمانه به صحرا برافکند، به اسفهبد مازندران تقدیم شده. یعنی تو بعضی از دوره‌های شعر فارسی، تو بعضی از حوزه‌های شعر فارسی چنین چیزی داریم. اما این که در قرن سوم و چهارم بتونیم از روی اشعار مدحی شاعرای این قرن، این دو قرن، نشانه‌هایی از سلسله‌های محلی کوچیک پیدا بکنیم، به طور خاص سلسله چغانیان هستش، که چغانیان منطقه‌ای بود که تحقیقات ایرانشناسا میگه که اینا ایرانی نژاد بودن، این شبیه غزنویا مثلا غلام ترک نبودن، این مش غلام ترک بعدن بیان سلسله شاهی تشکیل بدن. یه سری از شاعرای اون عصر برای این شاه ها شعر گفتن و ابیات پراکنده از اونا باقی هستش. معروف ترین شاعری که مال یه نسل بعد از ایناست و اتفاقا برای چغانیان شعر گفته، برخی قصاید مشهورش برای چغانیان هستش، فرخی سیستانی هست که از سیستان برای دهقان اون منطقه، نه برای شاه اون منطقه، برای دهقان اون منطقه شعر میگفته و یک مستمری سالیانی به خاطر اینکه مداح اون دهقان بوده داشته. بعد راضی نبوده به این مستمریش، با کاروان حله برفتم ز سیستان، با حله تنیده ز دل بافته ز جان، که میره اونجا به چغانیان میپیونده و قصیده معروفه که توصیف داغگاه امیر چغانی هست، یعنی اونجایی که داغ بر اسب ها میزنن، اونجا اون منظره رو توصیف میکنه و شروع وصف قصیده با این منظره هستش که بعد وارد متن شاه چغانی میشه. شاهای سلسله های قبل از غزنوی به خصوص سلسله طاهریان محل بحثه، که حالا من توی گفتار بعدی این مورد درباره این بیشتر صحبت میکنم.
شب خوب و آرامی رو برای شما آرزو میکنیم. بخش بعدی برنامه شبهای فرهنگ امشب در ادامه برنامه یک شنبه شب گذشته، گفتگوی آقای رشید کاکاوند با دکتر روح الله هادی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، از شما دعوت میکنیم شنونده این بخش باشید.
دل من همی داد گفتی گوایی، که باشد مرا روزی از تو جدایی، ولی هرچه خواهد رسیدن به مردم، بران دل دهد هر زمانی گوایی. من این روز را داشتم چشم و زین غم نبوده است با روز من روشنایی. جدایی گمان برده بودم ولی کن، نه چندان که یک سونهی آشنایی. به جرم چراندی مرا از در خود، گناه هم نبوده است جز بی گناهی. بدین زودی از من چرا سیر گشتی؟ نگارا بدین زود سیری چرایی؟ که دانست که از تو مرا دید باید، به چندان وفا این همه بی وفایی. سپردم به تو دل، ندانسته بودم بدین گونه مایل به جور و جفایی. دریغا دریغا که آگه نبودم که تو بی وفا در جفا تا کجایی. همه دشمنی از تو دیدم ولیکن نگویم که تو دوستی را نشایی. نگارا من از آزمایش بهایم، مرا باش تا بیش از این آزمایی. مرا خار داری و بی قهر خواهی، نگر تا بدین خو که هستی نپایی. بله، تغزل فوق العاده زیبای فرخی سیستانی که بارها هم آقای دکتر هادی عزیز اشاره کردن به ابیاتی از این تغزل. جناب دکتر، ادامه بدیم صحبتمون رو درباره حالا اشعار ویژه‌ای که از فرخی میشناسیم، سخنانی که شما در شناخت سبک فرخی و شیوه نگاه، شیوه پرداخت شعرهاش دارید، به مناسبت اشعار و با مصادیقی که از اون خواهیم خوند بفرمایید.
چنان که اشاره کردم خدمت شما در بخش قبلی صحبتم، از این دیوان 9000 بیتی که مجموعه از قصایه تغزل‌ها و شعرهای دیگر حالا از شکل ترجیبند یا حتی رباعی در آن یافته میشه، چند ویژگی برای خواننده کاملا احساس میشه. اولین اونها روانی در کنار استحکام،
بله،
و شیرینی در کنار متانت. یعنی این نگرانی وجود نداره که اگه زبان روان هست دیگه اون استحکام لازم نداره. همین جا هم که الان شما لطف کردید و مقدمه قصیده رو خوندید، با وجود اینکه وزن بسیار سنگینیه، در وزن فعولون 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 شعر عاشقانه گفتن، نشان میده که هنر فرخی تا چه حد بوده است. نکته ای که ما باید توجه کنیم و باز هم من به اجمال گفتم و اکنون به تفصیل میگم، در این دوره ما دو شاعر داریم که در واقع اینان توانایی دارن که طبیعت، یعنی جهان بیرون از خودشون رو با خودشون یکی کنند، یعنی یکی کردن طبیعت و انسان. این کار شگفت و عجیب و قابل احترام و لذت بخشی برای خواننده شعر که کسی مثل فرخی میکنه. اجازه بدید من برای اونچه شعر فرمودید نمونه ای رو بخونم.
حتما بفرمایید.
قرار باغ انسان شود، بنابراین میخندد، بخندد همی باغ چون روی دلبر، ببوید همی خاک چون مشک اصفر، به سبز درون لاله نوشکفته، عقیق است گویی به پیروز اندر، همه باغ کله است و اندر کشیده، به هر کلهی پرنیانی معصفر. ببینید این فضایی که شما از یه باغ در ذهن شاعر میبینید، که حالا ما در بحث‌های مربوط به صور خیال به اون در واقع نوعی استعاره مکنیه یا نوعی تشخیص میگیم،
بله،
خودشو در شعر فرخی به فراوانی نشون میده. و چنان که باز جناب استاد دکتر شفیعی در کتاب صور خیال در بخشی که به فرخی اختصاص دادن اشاره کردن، فراوانی تشخیص و منادا ساختن غیر انسان،
بله،
یکی از شگردهایی که فرخی از اون بسیار استفاده میکنه تا این همدلی، تا این یکی شدن رو به بهترین شکلی در شعر خودش ترسیم.
فرخی مقدار عاشق مسلکتر از بقیه شاعران اون دوره است. آیا حرف درست؟
بله بله. ببینید ما در دوره‌ای که از سخن میگیم، عشق به معنای خود عشق انسانی مسئله است.
بله.
یعنی اونجا عشق به معنای عشق عرفانی اصلا موضوعیت نداره. هر چه که در دیوان فرخی سخن از عشق به میان میاد، عشق انسان به انسانه. حالا در همه سطوح. و به همین خاطر هم هست که حتی طبیعت هم داره عاشقی میکنه، برای اینکه این میخواد جهان عاشقانه میان دوتا انسان رو ترسیم کنه، نه مثل ادوار بعد که ما دنبال این هستیم که رابطه عاشقانه انسان و خدا یا انسان و معنویت رو در حقیقت،
بله، عشق رو به شکل مجازی و حقیقی دسته‌بندی کنیم.
اینجا همش همون عشق، حالا نمیدونم بگیم حقیقی یا مجازی، عشق میان دوتا انسان. در
خب شاید یکی از دلایلش بستر تاریخی اجتماعی باشه، بله، که در اون دوره،
بله،
این عشق ورزی به شکل خیلی آشکار،
بله،
رواج سهلتری داشته. حالا ممکنه گاهی معشوق کنیزی باشه، خب طبیعتاً دستیابی بود بیشتره، یا روابط اجتماعی در اون دوره هنوز آن محدودیت ها و ممنوعیت ها و ناامنی های دوره های بعد تاریخ ما رو نداره که معشوق در دسترس نباشه و گاهی سودا و رویای دیدار معشوق حتی باشه. در شعر ما.
خب بدونید که معشوق در ادب فارسی یه شخصیت تقریبا در یه دوره‌های مبهمی داره.
بله.
ما از در واقع گاهی وقتا به این یک ما معشوق مرد داریم در شعر،
بله.
معشوق زن داریم در شعر و معشوقی که نه مرد و نه زن، و این در حقیقت این پایانیش که نه مرد و نه زن، یا به تعبیر دیگری هم مرد و هم زن،
یا
هم
مادی و
هم معنویت داره، به قول شما یعنی در حقیقت یه میان ماده و معنا زندگی میکنه، مال این دوران نیست. این دوران ما شاهد یه مسئله هستیم به نام عشق مردان به مردان که نمونه بارز شما در عیاض میبینید.
بله،
با همه این داستان که خیلی خیلی
بله.
و بعد حتی نزاهایی که در بعضی دوره ها تو این مسئله به وجود اومده است. در شعر خود فرخی هم شما جلوه های از این گونه عشق رو میتوانید ببینید.
شاعر با دستبندی های معاصری که در حوزه ادبیات شده، با در نظر گرفتن اقراق ها و شگفتی های تصویرگری که در تخیلشون هست، میشه گفت که در اون دوره لااقل در موضوع عشق ادبیات رئالیستی تر بوده، واقع گرایت
موافقم رو
چیزی بله. بوده که در واقع بله. بوده دیگه اینها بیان.
ببینید نه، مسئله اونجا هم باید به یه نکته مهمی دقت کنیم که بعدها هم اونایی که پژوهشگران حوزه ادبیات بودن اشاره کردن که ما اصولا نسبت به زن غیر از مواردی که داستانهای عاشقانه رو رقم می زدن، مثل شیرین و فرهاد، مثل خسرو و شیرین، مثل وامق و عذرا، مثل نمیدونم دعد و رباب و مثل زال و رودابه، بلد. مثل بیژن و منجی، اینها نه، این عشق به این معناش بود. اما یک مسئله وجود داشته است که ما در عشق زنان به شکل خانوادگی سخنی به میان نمیاد. یعنی شما نمیتونید در شعر فرخی یه معشوقی پیدا کنید برای محمود که اتفاقا در حرم محمود بوده باشه، یا برای خود فرخی پیدا کنید. علتش همین بوده است که محدودیت هایی که من حتی معتقدم محدودیت دینی هم تنها نبوده است. اینا محدودیت های فرهنگی اجتماعی هستند که حتی تا آثار خود ما هم، تا روزگاران خود ما هم پیش آمده است. شما بارها شنیدید که بسیاری هنوز در خانه از به زبان آوردن نام همسرشون در حضور دیگران ابا دارن، همسرشون رو با نام مادر فرزندان خطاب میکنن.
اصلا اصطلاح حرم نشون دهنده همین ماجرا است.
این شاید دلیل اینه که شما مثلا در شعر اینها عشق از نو بگرنه اینا پر بوده است دربارارشون از زنان و کنیزکان و همسرانی که خب تمامی مردان از اونا متولد شدن میتونم زد کنم، ولی این حس فرهنگی و این نمیدونم شاید غیرت فرهنگی، باور
فرهنگی،
اخلاق فرهنگی، هرچیش به نام ببرید، در دوره ها اجازه نمیداده که جلوه و ظهور و بروزی داشته باشن. گرچه با وجود همه این سختگیری ها و احتیاط ها، باز هم در دیوان همین ها هم میشه نمونه هایی رو پیدا کرد که نشان دهنده عشق اینان به زنان بوده، به معنای عشق در حقیقت ملموس، عشق مادی و عشقی که انسانی است.
بسیار عالی. خب همین نوع برخورد به خاطر اقتدار شعر امثال فرخی و شاعران بزرگ اون روزگار و مقبولیت شعر اونها هم در دربار هم در حافظه مردم فرهیخته روزگارشون به راحتی تبدیل به سنت‌های ادبی شدن در دوره‌های بعد. یعنی حتی همان معشوق مذکری که توجیهش شما فرمودید، بعداً بدون اینکه حتی واقعیت بیرونی هم
در شعر
همه شاعران آمده و نمیشه سنت
نماد شده دیگه،
نمادینه در واقع یک سنت ادبی است. حتی توصیف معشوق که حالا فرخی که در میدانهای جنگ هم به تعبیر از اتالی حضور داشته یا در شکارگاه ها حضور داشته، ابزارالات شکار و جنگ رو حتی برای توصیف معشوق استفاده میکنه، آن ابروی کمان و نیزه نگاه و خنجر مژگان، از همون دوره به عنوان سنت میاد. ببین خیلی از شاعران ما مخصوصا اونایی که عارف مسلک بودن شاید هیچ وقت خنجر به دست نگرفتن یا تیری پرتاب نکردن. بسیار لازمه من خدمت هموطنان عزیزمون عرض کنم اینکه ما مکث میکنیم روی شاعران این دوره، جدا از اعتبار هر کدوم از این شاعران آموزه مهمش اینه که ما برای دریافت شعر در دوره‌های دیگر که حالا شهرت بیشتری هم داره، شاعران بزرگی مثل سعدی و حافظ و مولانا، نیازمندیم پیشینه تصاویر، پیشینه مضمون پردازی رو تو شاعران بزرگی مثل فرخی جستجو کنیم.
کاملا درست می‌فرمایید.
شب‌های فرهنگ از شنبه تا چهارشنبه در همین ساعت با موضوعات ادبی، فرهنگی، هنری، فلسفی، عرفانی و دینی تقدیم شما میشه. امیدوارم بهره کافی رو از این برنامه ببرید.
من قبل از اینکه از معذرتون خواهش کنم که یک مأخذ شناسی هم بفرمایید، کتابایی که میشه برای این موضوع عزیزانمون بهش مراجعه کنن معرفی کنید، دوست دارم که ازتون خواهش کنم چند بیتی از یکی از اشعار محبوبتون رو در دیوان فرخ سیستانی برام بخونید.
من اجازه میخوام الان چون شما فرمودید، خودم در این قصیده‌ای داره که خیلی خیلی این تصویرش از طبیعت فوق‌العاده است.
ما قبلا دادگاه دیگه
نه غیر از دادگاه یه حالا غیر از چون بخاطر اینکه هنوز به دربار محمود هم نیومده، این که در حقیقت آمده من بخونم یه چند بیتش رو به فرمان شما بعد به اون ناخذ اشاره کنم. برآمد نیلگون ابری ز روی نیلگون دریا، چو راهی عاشقان گردان چو طبع بیدلان شیدا. چو گردان گشت سیلابی میان آب آسوده، چو گردان گردبادی تند گردی تیره اندروا. اندروا یعنی معلق و آویزان. ببارید و زهم بکسست و گردان گشت بر گردون، چو پیلان پراکنده میان آبگون صحرا.
فقط فارسی زبانش.
تو گفتی، حالا تشبیهات رو دقت کنید، تو گفتی گرد زنگار است بر آینه چینی، تو گفتی موی سنجاب است بر پیروزگون دیبا. بسانه مرغزار سبز رنگ اندر شده گردش، به یک ساعت ملون کرده روی گنبد خضرا. و اجازه میخوام حالا برای وقت دیگه
غیر از واژه‌های مثل ملون و اینها خیلی فارسیه
وارده و
چه منبع خوبی برای یافتن معادل‌های فارسی برای خیلی از واژه‌هایی که
بله استفاده. بسیار بسیار سودمند.
انتخاب خوبی داشتید.
خواهش می‌کنم. بله قربان شما.
اما بفرمایید منابعی که مورد استفاده است.
خواهش می‌کنم. بهترین دیوانی که از فرخی داریم همون هست که مرحوم استاد ارجمند ما جناب آقای دکتر دبیر سیاقی منتشر کردن که خب از مفاخر قزوینند و بله. همه در به وجودشون و به یادشون برایشون در حقیقت احترام قائلیم و به وجودشون فرهنگ ایران افتخار میکنیم. در باب خود فرخی کتابی است که من امروز اتفاقا همراه آورده بودم که نوشته مرحوم استاد دکتر غلام حسین یوسفی است. کتاب بسیار مفصلی است با همین نام، فرخی سیستانی. بعد این دو کتاب به نظر من کتابهایی هستند که میتوانن راهگشا باشن به عنوان منابع اصلی ما. غیر از این من میخوام چند تا گزیدرم معرفی کنم که اینها میتوانن در آشنایی مقدماتی به ما کمک کنن. قدیمیترین گزیده ای که از شعر فرخی در یاد دارم باز انتخاب مرحوم استاد دکتر خلیل خطیب رهبر هست که منتشر شده است. بعد همین کتابی که من قسمتی از اون رو خوندم، کوشش با کتابی به نام پرنیان هفت رنگ که انتخاب استاد محترم آقای دکتر نصرالله امامی است. علاوه بر این من باید یاد کنم از مقاله های ارزشمندی که این ستا رو توصیه می کنم علاقمندان به فرخی بخوانن. اول مقاله با کاروان حله در کتاب با کاروان حله.
من نکته ظریفی که استاد زرین‌کوب بزرگ آن همه مقاله درباره شاعران بزرگ ایران نوشته، عنوان کتاب شو اختصاص داده به با. عنوان مقالش درباره فرخی.
کاملا درست می‌فرمایید. نشانه تیزهوشی استاد و درستی اون انتخاب. و یک مقاله باز استاد دکتر یوسفی دارن در چشمه روشن که ما خیلی از این قصیده شهر قزوین حرف زدیم، ایشون اونجا شهر قزوین رو در واقع نقد و تحلیل کردن و بحث صور خیال، یعنی همین بحث تصویر رو هم در کتاب صور خیال استاد دکتر شفیع ببینن. حالا هر کدوم از این کتاب ها رو نگاه کنن دیگه منابع بیشتری هستن که میتونن
غیر از اون منابع عمومی مثل تاریخ ادبیات دکتر صفا و بسیار سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی بهره بردیم، بحث بسیار شیرینی بود. امیدوارم که مخاطبان این گفتگو که دوست دارم جوانترهای علاقمند به ادبیات هم بینشون باشن، علاقمند شده باشن به خواندن اشعار فرخی سیستانی و تمرکز روی این شخصیت. حالا گویی که در دوره‌های دانشگاهی واحد درسی به نام فرخی سیستانی هست، اما خیلی بیشتر از واحد درسی باید به فرخی پرداخت. حتما صحبت‌های آقای دکتر هادی عزیز مشوق خوبی میتونست باشه برای عزیزان که به سراغ فرخی بیشتر برن. از معذرتون هم تشکر میکنم هم خداحافظی میکنم. بسیار لطف کردید و با شما عزیزان بریم به سراغ حکایت که جهانی است زیبا و تعلیمی که از هر جنبه‌ای میتونه بهره‌مند کنه هر کسی رو که به حکایت میپردازه.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ممنون و سپاسگزاریم از اینکه امروز هم همراه ما بودید از ساعت 14 تا به این لحظه. امیدوارم آنچه که به شما تقدیم کردیم مورد توجه و عنایتتون واقع شده باشه. من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق همکارانم تهیه کننده سعید فراهابادی، صدا بردار علی طاریفت و هماهنگی پخش مجید ابراهیمی ساعت بسیار آرامی رو برای شما آرزو می‌کنم و امیدوارم که همچنان ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ رو بشنوید و همراه همکارانم در نوبت بعدی برنامه‌های این شبکه باشید. تا فرصتی دوباره، شب خوش و خدا نگهدار.